سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 60th شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 60th شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع نگاه اسرائیل به مذاکرات ایران و امریکا خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوالهای زیر پاسخ میدم. 1. به طور کلی اسرائیل چه نگاهی به مذاکره و توافق میان کشورهای غربی به خصوص امریکا و ایران داره؟ 2. منظور اسرائیلی ها از مدل لیبی برای مذاکرات ایران و امریکا چیه؟ و 3. سخنرانی شب گذشته بنیامین نتانیاهو چه نشانه هایی درباره مذاکرات ایران و امریکا داره؟ خب، در مورد سوال اول که در حقیقت سابقه نگاه اسرائیلی ها به مذاکره و توافق بین ایران و کشورهای غربی به خصوص امریکا یا مثلا 5+1 رو مد نظر قرار داده، باید به در واقع سوابق اسرائیلی ها در این زمینه نگاه بکنیم. اصلی ترین و یکی از در واقع مهمترین کیس یا پرونده‌ای که میشه در موردش صحبت کرد که اسرائیلی‌ها در مذاکرات ایران و قدرت‌های غربی به خصوص ایالات متحده نقش‌آفرینی مستقیم داشتن، موضوع مذاکرات برجام در 10 سال گذشته هست که خب نقش بسیار پررنگی رو اسرائیل هم در جریان مذاکرات داشت و مواضع مشخصی داشت، هم در فرایند برهم خوردن یا خروج امریکا در سال 2018 از این توافق. یک دوگانه‌ای در اسرائیل شکل گرفته بود در همان دوره بین کابینه بنیامین نتانیاهو به عنوان مسئول اجرایی و کسی که قدرت در اختیارش هست در اسرائیل، و دوم دستگاه‌های نظامی و امنیتی. دستگاه‌های نظامی و امنیتی و همچنین در بین جریان‌های سیاسی، جریان‌های چپگرا، تقریبا با وجود یک توافق بین ایران و امریکا بر سر مسائل هسته‌ای موافق بودند و تصور می‌کردند که یک چنین توافقی می‌تواند امنیت منطقه، حالا اون نگرانی‌هایی که از برنامه هسته‌ای ایران وجود داره رو کنترل بکنه و مثلا امنیت اسرائیل رو هم تضمین بکنه. و مثلا در جریان برهم خوردن توافق و خروج دونالد ترامپ در سال 2018 از این توافق، ما شاهد این هستیم که تعدادی از ژنرال‌های ارتش اسرائیل نامه‌ای نوشتند به رئیس جمهور وقت امریکا و خواهش کردند، درخواست کردند که در واقع توافق حفظ بشه و اعلام کردند که وجود یک نظامی از بازرسی‌ها و کنترل‌ها بر روی توافق برای فعالیت‌های هسته ایران از نبودنش بهتره. اما اساس مواضع اسرائیلی ها این بخش رو در واقع تشکیل نمیده. در اون دوره کابینه نتانیاهو که سیاست اسرائیل رو تعیین میکرد و سیاست رسمی و اعمالی رو پیش میبرد، در حقیقت با برجام و با مذاکرات هسته‌ای در دوره گذشته مخالف بود. چرا؟ چون تصور میکرد که در واقع تحریم‌ها، نظام تحریم‌ها نباید برداشته بشه از ایران و ایران نتواند فعالیت‌های تجاری خودش رو عادی سازی بکنه، به خصوص نباید اتفاقی بیفته که از طریق اون توافقی در واقع به دست بیاد که فناوری هسته‌ای حقش رو برای ایران به رسمیت بشناسه و تحریم‌های ایران رو بخواد زمانبندی بکنه و در حقیقت دچار چالش بکنه و اینکه یک نظام تحریم‌هاش بشکنه و برداشته بشه. وقتی هم که توافق شکل گرفت، به صورت رسمی اسرائیلی‌ها مخالفت کردند با توافق و بعد از اون هم در واقع نکته‌ای که تاکید می‌کردن روش این بود که برجام توافق بدی است و باید امتیازات کمتری به ایران داده میشد. اساس استدلال اسرائیلی ها هم بندهای غروب آفتاب در برجام بود که در واقع برمیگشت به موضوع برداشته شدن تحریم ها. در مورد اینکه اساسا آیا تحریم ها در عمل برداشته شد یا چقدرش در عمل برداشته شد الان بحث ما نیست. الان بحث ما موضوع در واقع مواضع اسرائیلی ها در این موضوع هست، درباره بند غروب آفتاب در برجام و به طور کلی توافق برجام که سیاست اساسی اسرائیل در خصوص مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای، توافق برجام 2015 در واقع مخالفت بوده. بنابراین این در واقع سابقه اسرائیلی ها هست در خصوص مذاکره و توافق بر سر مسائل هسته‌ای بین ایران و غرب. خب سوال دوم اینه که منظور اسرائیلی ها از مدل لیبی برای مذاکرات ایران و امریکا چیه؟ چند تا مدل تا الان در رسانه‌های مختلف مورد بررسی، یعنی در واقع مورد تاکید قرار گرفته. یکی بحث مدل اوکراین بوده، یکی بحث مدل لیبی، یکی بحث مدل امارات که در واقع توی رسانه‌های بین‌المللی داره در این مورد بحث میشه. اسرائیلی ها به صورت مشخص درباره مدل لیبی صحبت میکنن بیشتر و هم رسانه های اسرائیل هم مقامات، یعنی خود نخست وزیر بنیامین نتانیاهو هم درباره مدل لیبی صحبت میکنه. اساس مدل لیبی هم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای هست، چون در خصوص لیبی در دوره معمر قذافی اتفاق افتاده در ازای در واقع برداشتن تحریم ها. اما خب در حقیقت به نظر میرسه که یک چنین مدلی نمیتواند مورد قبول طرف ایرانی باشه. در مورد مدل اماراتی هم بحث شده که گفته میشه خرید سوخت هسته‌ای برای راکتورها از خارج هست و خب مدل اوکراین هم یک مقداری فقط تفاوت داره با مدل لیبی که در واقع اون دستاوردهای توافق یه ذره بیشتره. به جز اینها اون چیزی که اسرائیلی ها مراد میکنند از مدل لیبی، به جز این که باید برنامه هسته‌ای کامل برچیده بشه، امکان در واقع بازگشت به این برنامه هم باید مسدود بشه برای طرف ایرانی. این هم مورد تاکید قرار میگیره که ایران نتونه در طول زمان برنامه خودش رو احیا کنه و استناد میکنن به تجربه برجام و میگن که خب بعد از خروج امریکا ایران دوباره برنامه هسته‌ای خودش رو تقویت کرد و رسید مثلا به غنی‌سازی سطح 60% و این اتفاق نباید بیفته. بخش بعدی این مسئله این هست که حتما باید در واقع اون مزیت‌هایی که برای ایران در نظر گرفته میشه در این مذاکرات و توافق محدود باشه، مثل بندهای غروب آفتاب در برجام نباشه، در واقع مطلق نباشه، یا مثلا تحریم های ایران رو زمان بندی نکنه، تحریم های ایران همیشگی باشه و مثلا اگر قرار هست توافقی انجام بشود، توافق بیاد موقتا این تحریم ها رو تعلیق بکنه که از طریق این وضعیت تعلیقی ما بتوانیم هر زمانی که اراده کردیم اون تحریم ها رو برگردونیم. این در واقع خواسته و مدل مد نظر اسرائیلی ها هست. یک پستی رو مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در روز گذشته در خصوص مذاکرات ایران و امریکا در حقیقت داشتند که خانم سیما شاین و الداد شاویت نوشتن، از پژوهشگرهای حوزه ایران در این مؤسسه، و در این در واقع پستی که روی سایت مؤسسه مطالعات امنیت ملی منتشر شده مستقیم این موضوع بررسی شده که وضعیت بین ایران و امریکا چطور هست و گفته شده که خوشبینانه هست، شرایط در واقع دو طرف دارن خوشبینی ابراز میکنن و این خیلی خیلی نکته مهمی است. این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که در واقع ایران حدود مشخصی رو به روشنی تبیین کرده که حق غنی‌سازی اورانیوم رو تضمین میکنه و مدل‌های لیبی و امارات رو قبول نمیکنه و به نظر میرسه در واقع توافق بر سر سطح غنی‌سازی در واقع داره اتفاق میفته و ایران هم در واقع این تعهد و تضمین رو از طرف امریکایی خواسته که هیچ وقت در زمانی که سیاستهاش تغییر میکنه، مثلا تحت تاثیر تغییر کابینه، نمیاد و از توافق خارج بشه. مثل اون تجربه برجام در واقع چیزی اتفاق نمیفته. در ازای اون ایران هم نظام بازرسی ها رو میپذیره و در واقع به صورت مادام العمر این بازرسی ها رو انجام میپذیره که انجام بشود و یک نظام بسیار گسترده، حتی گسترده تر از برجام، در واقع از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران خواهد پذیرفت و در ازای اون هم در حقیقت همکاری سازنده ای رو با طرف های خارجی و همچنین سازمان بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد داد و در واقع یک سرمایه گذاری خارجی رو هم ایران میخواد که جذب بکنه. این بحثی است که در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته. به نظر میرسه که این مقاله خب با روی کرده واقع گرایانه تری نسبت به اون چیزی که کابینه نتانیاهو داره در مذاکرات دنبال میکنه و میخواد اثری که بگذاره در واقع به وقوع در واقع نوشته شده و ما باید همونطور که از مؤسسه مطالعات امنیت ملی معمولا انتظار داریم روی کردش به نسبت واقع گرایانه تر هست نسبت به در حقیقت مواضع کابینه دست راستی توی سرزمین های اشغالی، که البته در مقیاس خود رسانه ها و دستگاه های اسرائیل این قضاوت رو داریم انجام میدیم. خب سوال سوم هم درباره این هست که اظهارات شب گذشته نتانیاهو چه دلالت ها و نشانه هایی داره برای مذاکرات. خب نتانیاهو دیشب یک سخنرانی بسیار تند و تیز داشته و به نظر میرسه که در حقیقت با تاکید بر این که ما اگر لازم بشود حمله نظامی خواهیم کرد به ایران و در واقع تاسیسات هسته‌ای رو بمباران خواهیم کرد و کاری نداریم که مثلا امریکا داره چه سیاستی رو دنبال میکنه، ما قبلا هم در دوره بایدن در حقیقت اختلاف داشتیم با امریکا و نشون دادیم که ما یک دولت اقماری نیستیم، یعنی سیاست مستقل رو داریم دنبال میکنیم، در واقع این رو داره تاکید میکنیم. به نظر میرسه که ما باید این نگاه رو، این سخنرانی نتانیاهو رو، صحبت‌های نتانیاهو رو محمل بر این مسئله بکنیم که در حقیقت یک دیپلماسی اجبار یا کوئرسیو دیپلماسی در موضوع مذاکرات هسته‌ای از طرف امریکا و اسرائیل در واقع داره در به مرحله اجرا گذاشته میشه، به این معنا که خب یک تقسیم کاری صورت گرفته. خب امریکایی ها که خب طرف مذاکره، اما تفاوتی که امریکایی ها در این مذاکره دارن، یعنی تفاوت بین دولت های دموکراتی که با ایران مذاکره کردن، دولت های اوباما به خصوص و حالا بعدش دولت 4 ساله بایدن، تا حدی در واقع یه ویژگی داشتن این بود که در دوره مذاکرات معمولا فشارها رو یک مقدار تقلیل میدادن، یعنی نمی آمدن تحریم جدیدی مثلا تصویب بکنن، اما در دوره ترامپ داره فشار تحریم افزایش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه و فشارهای لفظی هم همینطور. مثلا ترامپ همین امروز اعلام کرده که نیازی به بمباران نیست و مثلا ابراز خوشبینی کرده که توافق احتمالا در دسترس هست با ایران. باز در زمانی هم که داره خوشبینانه صحبت میکنه داره در مورد بمب در واقع باران بمباران کردن ایران صحبتهایی رو داره مطرح میکنه و همچنین تحریم ها رو هم داره ادامه میده. از زمانی که در واقع صحبت های درباره مذاکره به صورت رسمی جدی تر شده، 5 تا تحریم در واقع امریکایی ها انجام دادن. خب طرف اسرائیلی در واقع اومده و توی بخش اقدام جدی وارد شده توی این دیپلماسی اجبار و به نظر میرسه که همزمان با مذاکرات تمایل اسرائیلی ها به خرابکاری در داخل ایران بیشتر خواهد شد و اینکه تأثیر منفی بگذارن روی در واقع مذاکرات و طرف ایرانی رو به تندروی سوق بدن و مذاکرات رو برهم بزنن، فضای مذاکرات برهم بزنن. البته فراتر از مسئله مذاکرات این تقابل رو هم باید ببینیم، یعنی فقط تقابلی که اسرائیل ها خواهند کرد با ایران محدود و منحصر به برهم زدن توافق و مذاکرات هسته‌ای نخواهد بود یا مذاکرات ایران و امریکا نخواهد بود، بلکه اسرائیل ها سعی در واقع جا انداختن یک معادله جدید با ایران بعد از تحولات 7 اکتبر و 18 ماه جنگ و حالا تضعیف نسبی بخش‌های مختلف محور مقاومت در واقع خواهند داشت، و در صورتی که این تقابل پاسخ بهش داده نشه، روند خرابکاری‌ها و حملات علیه ایران توسط اسرائیل‌ها در حقیقت افزایش پیدا خواهد کرد و شدت هم خواهد یافت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 60th شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع نگاه اسرائیل به مذاکرات ایران و امریکا پرداختیم.